أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين القول الأول إن ذلك بالوزء بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داء لزومي. خب بحث ما راجع به دلالت أمر بر وجوب بود، چه به ماده و چه به صیغه. گفتیم که متبادر به ذهن از امر و بناء عرف عام در مورد امر اقتضای حمل بر وجوب دارد. این رو همه پذیرفتن که لااقل محققین پذیرفتن که هرگاه امری از مولا صادر شد باید اون رو بر معنای وجوب حمل نمود، مگه خلافش اثبات بشه، یعنی استحباب اثبات بشه. بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم راجع به منشأ دلالت امر بر وجوبه. منشأ دلالت امر بر وجوب. یک نکته قبل از اینکه بخوام بحث رو آغاز بکنم تذکر بدم، یک نکته. مصنف اینجا ماده و صیغه رو یکیسه کرده و آمده سه قول برای امر ذکر کرده است. تأکیدم میکنه مادتن او صیغتن یا مادتن او هیئتن. منتها واقعیتش این است که میشود بین این دو تفکیک داد. مثلا کسی قائل بشود که ماده امر که دلالتش بر وجوب اقواست بدون شک از صیغه امر، بالوضع دلالت بر وجوب میکنه و حال اینکه صیغه امر به قرینه حکمت. ماده امر به وضع، صیغه امر به قرینه حکمت. وقتی که ما خودمون مباحثه میکردیم با رفقا مباحثات خارج، این دیدگاه رو یادم هست برگزیدیم و تقویت کردیم. بعد هم که نگاه کردم خود آقای صدر به این دیدگاه بی تمایل نیست. مباحث الاصول قسم اول جلد 2 صفحه 108، قسم اول جلد 2 صفحه 108. پس تفصیل در مسئله ممکنه، اون تا اینجا فعلا بنا بر یکیسه کردن ماجرا داره. اولین قولی که در مسئله وجود داره رفقا معتقد و مدعی است که دلالت امر بر وجوب ناشی از وضعه، دلالت وضعی است و نه عقلی یا عقلایی. به نظر میاد این مختار مشهور اصولیونه. اونها قائلن که وضعی که موجب دلالت امر بر وجوب میشه. در واقع رفقا میشود گفت ماده امر وضع شده برای طلب تشریعی، ناشی از داعی لزومی یا انگیزه الزام آور، طلب تشریعی ناشی از داعی لزومی. خب این مال ماده امر. صیغه امر هم وضع شده برای نسبت ارسالیه ناشی از داعی لزومی، انگیزه ای که الزام در مسئله بیاره. پس اون میشه طلب که اسمی است، این میشه نسبت که حرفی است، متناسب با خودشون باید موضوع له فرض کنیم. خب حالا دو تا نکته دو تا نکته ریز طبق این نظریه. یک، طبق این نظریه استعمال امر در استحباب میشه مجاز، چه استعمال در غیر ما وضع الله، استعمال در غیر ما وضع الله. خب نکته دوم این است که طبق این دیدگاه رفقا، دلالت امر بر وجوب در سطح دلالت تصوری، در سطح دلالت تصوری خواهد بود و از اینجا به سطح دلالات تصدیقی راه پیدا میکنه، چون تصور پایه تصدیق دیگه، اینا هر کدوم رو قبلی استوارند. در حقیقت وقتی شما امر را مادتن یا صیغتن میشنوید، ذهنتون متبادر به چی میشه؟ وجوب. این هم نکته دوم. خب آقا راجع به این دیدگاه چه میفرمایی؟ جناب آقای صدر میفرمایند که این دیدگاه فی نفسه قابل توجیهه، چون علامت وضع تبادره و ما قبلا گفتیم که تبادر در مسئله از دید محققین علم اصول قابل کتمان نیست. اون تا یه نکته است که تبادر به تنهایی نمیتونه علامت وضع باشه، بلکه باید اثبات بشه، به استناد قرینه ای صورت نگرفته است، به استناد قرینه ای پدید نیامده است. اگه قرینه عقلی در میان باشد یا قرینه عرفی حکمت مثلا در میان باشه، این تبادر هرچند برای عرف عام صورت بپذیرد و فراگیر باشه، کفایت نمی کنه. و این پایه و اساس، ما اول باید اون دو دیدگاه بعدی را که یکی ادعای قرینه عقلی داره و دیگری ادعای قرینه عقلایی به عنوان منشأ تبادر عمومی امر در وجوب رد بکنیم. وقتی که ثابت شد تبادر برای عرف عام وجود دارد، یک، و قرینه خاصی هم که منشأ این تبادر محسوب بشه وجود ندارد، دو، حکم میکنیم که این تبادر از حق لفظ و مستند به وضع لفظ. بسیار خوب، قول دوم در مسئله از محقق نائینی است، اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه معتقدند به دلالت عقلی امر بر وجوب. برای اینکه فرمایش ایشون روشن بشه چند بند خدمت اعزه تقدیم میکنم. بند الف، محقق نائینی معتقد است که مدلول وضعی ماده و صیغه امر، به تعبیر جامع مدلول وضعی امر مطلق طلب یا به تعبیری بعثه که اعم از وجوبی و استحبابی است، و وجوبی یا استحبابی بودن این طلب رو باید عقل تشخیص بده، عقل تشخیص بده. این دو از موضوع له امر خارج، از موضوع له امر خارج. خب این نکته اول بند الف در فرمایش ایشون، اما بند ب می‌فرمایند که فرمول عقلی در مسئله ما این است که اگر طلب از مولا صادر شد، اگر طلب از مولا صادر شد و ترخیصی از او نرسید، این طلب بدون ترخیص میشه چی رفقا؟ میشه موضوع حکم عقل به وجود، موضوع حکم عقل به وجود. وقتی مولا به بیان دیگه فعلی رو بخواد و به ترکش اذن نده، عقل از اون طلب و این عدم اذن چی میفهمه؟ وجوب میفهمه. اما اگر رفقا طلب مولا توأم با ترخیص شد، ترخیص در چی؟ در ترک فعل، عقل حکم به استحباب میکنه، عقل حکم به استحباب میکنه، میگه امتثال این طلب مولا، اتیان این مطلوب مولا مستحبه. به بیان دیگر موضوع حکم عقل به استحباب چیه؟ طلب فعل به اضافه ترخیص. این فرمولش، طلب فعل به اضافه ترخیص. قصه عقلیه دیگه. ببینید دوی به اضافه یا منهای صفر میشه همون دو. فرض بگیریم عدد وجوب عدد دوه، طلب دوبل میشه وجوب، اما عدد استحباب عدد یکه، طلب خفیف فرد. حالا ایشون میگه هر طلبی نمرش دوست، در واقع ناینی اینجور میگه هر طلبی نمرش دوست. اگر مولا ترخیص نداد، گو این که شما دو رو به اضافه یا منهای صفر بکنید، پس چی میمونه؟ دو. اما اگر این دو رو منهای یک بکنید، پس چی میمونه؟ یک. خفت پیدا میکنه. طلب مولا وقتی همراه باشه با عدم ترخیص مثل دوی به اضافه صفره، عقل چی میگه؟ میگه دو. و اگر مواجه بشه با صدی به نام ترخیص، نصفشو از دست که نمیده، میشه دوی منهای یک، تش چقدر میمونه؟ یک، که استحبابیه، شدت و حدت نداره. همونطور که اونا ریاضی هن، این هم ریاضیه به همین روشنی و وضوح. لذا اگه دقت بکنید در کلمات من هم اشاره شد، نائینی میگه نفس طلب از مولا برای حکم به وجوب از نگاه عقل کفایت میکنه. نفس طلب مهم این است که، مهم این است که این طلبه با ترخیص در ترک توامان نشه، به صدی به اسم ترخیص برخورد نکند، ولی اگر این طلب باشد و چیزی در کنارش نباشه، همین کافی است برای حکم عقل به وجوب امتثال. بسیار خوب رفقا، طبق جانم
یعنی مشترک معنوی میدونن
این؟ بله، شون قائلن به این که امر وضع شده است برای طلب به نحو اشتراک معنوی، طلبی که ام از هر دوست. خب دو نکته اینجا خدمت اعزه عرض بکنیم. یک، طبق این دیدگاه رفقا، طبق این دیدگاه استعمال امر در وجوب یا استحباب هیچ ربطی به حقیقت و مجاز نداره. راجع به قبلی گفتیم چیه؟ در وجوبش حقیقت، در استحبابش مجازه. اما اینجا اصلا میگیم اجنبی از قصه حقیقت و مجازه، چون مربوط به حکم عقله، ربطی به عالم لفظ ندارد. حقیقت و مجاز از اوصاف لفظه. دو دلالت، خوب دقت بکنید، دلالت امر بر وجوب از دائره دلالات لفظی خارج، از دائره دلالات لفظی خارج. واجب قبلی گفتیم که در سطح دلالت تصوری اتفاق میفته، یادتون هست؟ اینجا چی میگم؟ میگم اصلا ربطی به دلالات لفظ ندارد که دلالت عقله. حال بخواد خیلی دیگه قضیه رو نزدیک به دلالات لفظی بکنید، باید دلالات سگانه امر، یعنی حتی تصدیقی ثانیش، تمام بشه، اثبات بشه که غرض جدی مولا طلبه، وقت تازه عقل میاد وسط، میگه اگر توأم با ترخیص نیست بگو وجوبی، اگه توأم با ترخیص بگو استحبابی. بعد از اتمام دلالات ثلاث تازه نوبت به عقل میرسد که بیاد تکلیف نوع طلب رو مشخص بکنه. از فضای اون دلالات سگانه لفظی بیاد بیرون. خب مصنف سه تا اشکال میگیره، چند خط تطبیق بدیم تا برسیم به اشکالات مصنف. القول الاول، ان ذالک، آقا ذالک رو به چی بزنیم؟ اگه گفتی تبادر، به تبادر بزنید قشنگه. ان ذالک میتونید به دلالت امر به این هم بزنید، به دلالت امر بر وجوب. هر دوش یکیه، دلالت امر بر وجوب یا تبادر وجوب از امر مادتن او سیقتن. به معنی ان لفظ الامر، این تعبیر لفظ امر میده تو فاز ماده ها، لفظ امر که میگه میشه ماده، منتها بحث ما قرار بود هر دوانه باشه، لذایی کمی صبور باشید تا صیغه رو هم بگه، عجله نکنید. ان لفظ الامر موضوع لطلب، اسم معناش میشه چی؟ اسمی، طلبی که معنای اسمیست، منتها طلبی که ناشیست از یک انگیزه لزومی. یه زمانیشون تعبیر میکرد شوق اکید تو بعضی از حلقاتش، ناشئ من شوقن اکیدن، داعی یعنی انگیزه ای که واسه مخاطب الزام آور باشه. خب قرار شد که هر دوانه باشه. وسیقت الامر، آها، وضع شده است برای چی؟ چون حرفه، واسه معنای حرفی، نسبت ارسالی ناشی از دایی خاله، نها دایی لزومی، واضحه؟ انگیزه الزام آور. آقا و دلیل هذا القول هو تبادر، دلیلش تبادری است که برای عرف عام اتفاق میفته، برای عموم مردم رخ میده. منتها مع ابطال سائر المناشع الاخرى، منشأهای دیگر برای تبادر، مناشع دیگر برای تبادر، منشأهای دیگری که المدعات ادعا شدند برای تفسیر و توجیه این تبادر. نائینی گفته چی؟ منشأش عقله. بسیاری از اصولیون مثل آخوند معتقدن میتونه منشأش اطلاق باشه. آخوند هر دو رو میپسنده، همین که وضع باشد و همین که اطلاق باشه در کفایه. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستان عنایت داشته باشید، پس ما اول باید اون دو قول دیگر رو رد بکنیم. با رد اون دو قول دیگر اوتوماتیک قول اول ثابت میشه. القول الثانی ما ذهب علیه المحقق النائینی من بیان ما ذهب من ان ذالک، یعنی این تبادر یا دلالت همون مشاله ذالکهی بالاست، به حکم العقل، به معنا این که وجوب نیست مدلول دلیل لفظی، یعنی مدلول ماده یا صيغه امر نیست. دلیل لفظی این چی؟ ماده یا صيغه امر. و انما مدلول دلیل لفظی الطلبه، مدلول امر مادتن و صيغتن چی رفقا؟ ها؟ طلب است به شکل مشترک معنوی، به شکل مشترک معنوی. و کل طلب لا یقترن به ترخیص فی المخالفه، هر طلبی که مقترن به ترخیص در مخالفت نباشه، حکم میکند عقل به لزوم امتثال این طلب، به لزوم امتثال این طلب. و به این لحاظ، به این لحاظ متصف می شود طلب به وجوب. فاعلی اتصف چیه؟ جان من، طلب دیگه، آفر. بینما در حالی که از اقترنه اون طلبه به ترخیص مذکور، آقا کدوم ترخیص؟ ترخیص در مخالفت. اینجا قصه وجوبه میشه ترخیص در ترک، یه قصه حرمت خوب شد ترخیص در ارتکاب. لم یلزم العقل به موافقته، الزام نمی کند عقل بر موافقتش، میشه گفت اصلا با نیاز نیست. لم یلزم العقل موافقته. و به هذا اللحاظ، به این لحاظ یتصف اون طلب به استحبام. این دیدگاه چطوره؟ سه تا اشکال ناقابل، یه اشکال حلی، دو تا اشکال نقضی میگیره مصنف. اشکال اولش حلیه، دو اشکال بعدیش نقضیه. اما اشکال حلی، عبارت مختصر اما خود دقت میخواد، اینو در چند بند خدمت عزه عرض میکنیم. رفقا محقق نائینی گفت موضوع حکم عقل به وجوب، موضوع حکم عقل به وجوب طلب فعل بدون ترخیص، طلب فعل منهای ترخیص. و حال این که رفقا به نظر میاد موضوع عقل این نیست، وجدان حکم میکنه موضوع عقل به وجوب این نیست، بلکه موضوع عقل به وجوب رفقا عبارت است از طلب ناشی از ملاک شدید، طلب ناشی از ملاک شدید، ملاکی که مولا رو راضی به تفویت نکنه، مولا رو نسبت به تفویتش ناراضی کنه، یه همچین ملاک قدرتمند. شاهد عرض ما هم اینه که اگر مثلا عقل دریافت که این طلب یک طلب ناشی از ملاک لزومی نیست، ولو اون که مولا ترخیصی هم نداده باشه، باز هم عقل حکم میکنه به چی؟ به استحبام. از اون ور قصه، همین که مولا طلبی کرد و عقل بداند که این طلب ناشی از چیه؟ ملاک شدید، بخواه اگه ترخیصی هم از مولا بشنوه، همون رو بر تعارف میکنه، جدی نمیگه. اگر فرض بگیرید که پدر شما به شما امر کرد که امروز برو نون بخر، بدانید که اون نون که میگه بخر برای رعایت حال خود شماست که با اشتهای بیشتری مثلا نهار بخورید. خب غرض لزومی نیست، یه غرض استحبابی است، میتونی نخری چونچه خودت ملزم هم نمیبینی. از اون ور اگر پدر به شما گفتش که پسرم رفتی بیرون از داروخانه این دوا رو واسه من بخر، بعد هم میگه البته اگه حال نداشتی نمیخواد به خودت زحمت بدی، چون میدونی که خرید دوا مصلحت لزومی داره به اون ترخیص اعتنا، خودتو ملزم میبینی به این کار. پس ببین اصلا قصه الفاظ و بود و نبود ترخیص نیست، قصه این است که طلب آیا برخواسته از ملاک لزومی است یا ملاک غیر لزومی، ملاک شدیده یا ملاک خفیفه. این بند اول عرائض ما، مطلب روشن شد؟ خیلی خوب. اما بند دوم عرض ما، در حوزه اوامر شرعی معمولاً راهی برای کشف شدت و خفت ملاک جز از طریق خود خطاب شرعی نیست. یعنی ما از خطابات شرعی میفهمیم که مثلا نمازهای یومیه یک وجوب شدید غلیظ داره، یعنی یک وجوب برآمده از یک ملاک شدید. از خود خطاب شارع میفهمیم که مثلا غیر از نمازهای یومیه نمازهای نافله از یه همچین ملاکی برخوردار نیستن، هرچند که طلبشون شاید مثلا در بعد تشویقی دست کمی از طلبهای مربوط به نمازهای یومیه نداشته باشه، از حیث تعداد و کثرت و ثوابی که ذکر میکنه. ما فقط راهمون رفقا برای کشف ملاک از طریق خطاب دال بر تکلیف بل مطابقه، دال بر ملاک است بل التزام. خب حالا چی میخواید بگید؟ ها، میخواییم بگیم اگر محقق نائینی رحمت الله علیه معتقد باشد که امر مادتن و سیقتن برای مطلق طلب وضع شده، دیگه نمیتونه راهی به تعیین وجوبی بودن یا استحبابی بودن این طلب ببرد، راهی به وجوبی یا استحبابی بودن این طلب ببرد. چرا؟ با توجه بند نخست مطلب روشنه، چون برای اینکه حکم بکنی طلب وجوبی است یا استحبابی چی لازمه؟ کشف ملاک. جناب نائینی ناخواسته دلیل لفظی و نسبت به کشف ملاک نسبت به شدت و خفت الکن کرده، لال کرده، ساکت کرده. یه خطاب مثلا امرتکم به فلان، یه خطاب مثلا افعلو، فقط داله بر چیه؟ طلب هم اهم از طلب ناشی از ملاک شدید و ملاک خفیفه. کسی که همچین دیدگاهی رو بپذیرد ادله شرعی را، خطابات شارع مقدس را که مشتمل بر مادی یا سیقی امره نسبت به شدت و حدت ملاک طلب الکن کرده است، لال کرده است، ساکت کرده. نتیجه این است که نائینی راهی به حکم عقل به وجوبی بودن طلب یا استحبابی بودنش نداره، فقط قائل به اجمال بشه. لذا آقای نائینی اگر واقعا قبول داره تبادر وجوب از امر را، تبادر وجوب از امر را و اینکه امر مجمل نیست بلکه ظاهر در وجوبه، باید یا قول قبلی رو بپذیره یا قول بعدی رو، یا به وضع پناه ببره یا به قرینه حکمت، تا بتونه اون تبادر رو توجیه بکنه. و الا مقتضای فرمایش ایشون بر حسب اون چی که ما بیان کردیم این است که اوامر همه مجمل باشند، چون صرفا داله بر طلبند و معلوم است که این طلب ها از ملاک لزومی ناشی میشن تا موضوع عقل به وجوب امتثال بشه، یا از ملاک غیر لزومی تا موضوع حکم عقل به استحباب بشه. بسیار خوب، این هم اشکال اول. اما اشکال دوم در مسئله اشکال دوم چی رفقا؟ اگه ما فرض بکنیم دو خطاب گفتیم نقضه، یادتون هست؟ اگر فرض بکنیم دو خطاب از مولا برسه، یک خطاب عام ترخیصی و یک خطاب خاص تکلیفی که مشتمل بر امره، یک خطاب عام ترخیصی و یک خطاب خاص امری مشتمل بر امر. مثال بزنم: لا بأس به ترک اکرام کل احدن، لا بأس به ترک اکرام کل احدن، یعنی اشکال نداره که هیچ کسی اکرام نکنه. از اون ور بگه اکرم کل عالم. خطاب ترخیصی ما آن بود، لا بأس به ترک اکرام کل احد. خطاب امری ما خاصه، کل احد نیست، عالمه، خاصه از حیث موضوع، میگه اکرم کل عالمه. خب از نظر همه فقها بلکه همه عقلا و حتی خود آقای نائینی که جزء افقه الفقها و اعقل العقلاست، از نگاه همه این دو خطاب در ناحیه علما تعارض دارن، در ناحیه علما. چطور؟ چون لا بأس به ترک اکرام کل احد، یه ترک اکرام علما اشکال ندارن، اما اکرم کل عالمین از دید فقها بلکه عقلا و حتی نائینی دلالت بر لزوم و وجوب اکرام علما داره. به اون لا بأس بچسبیم، بی خیال اکرام علما بشیم و به این اکرم بچسبیم، خود رو ملزم به اکرام علما کنیم. همونطور که میبینید اینجا تعارضه، اما چون رابطه بین این دو خطاب عام و خاصه، میشه تعارض غیر مستقر، تعارض غیر مستقر، یعنی با قاعده جمع عرفی میشود جمعش کرد. جمع عرفی میاد وسط، میگه خاص رو بر عام مقدم کن، به تعبیر دیگه عام رو به خاص تخصیص بزن. نتیجه که به دست میاد اینه که بگیم لا بأس به ترک اکرام کل احدن الا العلماء. این الا العلماء نتیجه تخصیصی است که مقتضای قاعده جمع عرفی است. به همین روشنی در واقع فقا این رو عقلا به ارتکاز صورت میدن، به ارتکاز. فقها چون جزء عقلا هستند به ارتکاز اینو پذیرفتن. تو خونه فرض کنید که خرمایی تهیه شده برای نزورات، شب جمعه است، پدرتون بهتون میگه که میتونی به همسایه ها ندی، هر کس آمد دم در بهش تعارف کن. یک ساعت بعد بگذره بگی به همسایه سمت چپی مشباس، به اون حتما به اون خورما بده، به اون خورما بده، حتما نمیگم به اون چی بده، خورما بده. روشن شو؟ شما ناخودآگاه بدونی که اصلا معطل چیزی بشید، بخواد سوال مجددی از دیدگاه پدر بکنید، اینها رو هم جمع میزنید، بگید که به هیچ کدوم از همسایه ها خورما دادن واجب نیست مگر مشباس، تخصیص میزنید، کاملا ارتکازی عرفی. خب مطلب روشنه دیگه. حالا به این بند بعدی مطلب کار میخوایم تمام کنیم. اما طبق دیدگاه محقق نائینی و فقا اصلا اینجا تعارضی حتی از نوع غیر مستقر وجود ندار، تعارضی حتی از سنخ غیر مستقر هم وجود ندار. چرا؟ چون خطاب خاص اکرم کل عالمه حتی اکثر داله بر طلبه. همینه ما گفت دیگه، میگو موضوع له چیه؟ طلب. حد اکثر داله بر طلب. خطاب عام هم داله بر ترخیص، ترخیص در مخالفت خطاب خاص. دیگه چی میخواد؟ اون طلب با این ترخیص منافاتی با هم ندارن که هیچ، در کنار هم دست در دست هم میشن موضوع حکم عقل به استحباب، موضوع حکم عقل به استحباب. من نگفت طلب با ترخیص موضوع میخواهم تموم شد دیگه، چی میخوای دیگه؟ لذا محقق نائینی و فقا وقتی با این دو خطاب مواجه بشه نمیتونه مثل عقلا و فقها بگه ترک اکرام همه جایز است مگر علما، بلکه باید چی بگه؟ بگه ترک اکرام همه جایز است حتی علما. نهایت این است که اکرام علما مستحبه. دیدی؟ اونی که عقلا بهش میرسیدن در مواجهه با این دو خطاب این بود که ترک اکرام همه مردمان جایز است مگر علما. اونی که نائینی بهش میرسه بر اساس مبنایی که اختیار کرده اینه، ترک اکرام همه مردمان جایز است حتی علما، نهایت این است که اکرام علما مستحبه، مطلوب شارع به نحوه استحبابی. پس جناب نائینی راهی متفاوت با راه عقلا و فقها پیموده است که خود هم بهش ملتزم نیست. آی سعد در مباحث خارجش این تعبیر داره، میگه که مزید و تعمق یعطی ان المحقق النائینی و من تبعه لو اراد المشی على هذا الوجه فلا بد لهم من منهج آخر فی الفقه، اگر بخوان بر این وجه مشی بکنن باید یه منهج جدیدی در فقه بنیان بنهند، دیگه نمیتونن مثلا خاص و بر عام مقدم کنند، بلکه برعکس باید عام رو بر خاص مقدم کنند، به این معنا که خاص امری رو حمله بر استحباب کنند. به این شکل. بسیار خوب، سوال دارید؟
این فرق نداره که اول خطاب ترخیصی یا تو مسلک نائینی با این که اول خطاب امری؟
نه، این که اول ترخیصی باشد و بعد تکلیفی یا برعکس، مگر این که احراز بکنید که این اونو نسخش کرده مثلا به این شکل. آقا بخونیم. و یرد علیه اولا، گفتیم چند تا اشکال؟ سه تا، دو تاشو از خارج گفتیم. اولا ان موضوع حکم العقل به لزوم امتثال کافی نیست در این موضوع مجرد صدور طلب با عدم اقتران به ترخیص. تعبیر به نظر من کاش جامعه تر گفته می شد، موضوع حکم عقل به لزوم و استحباب درش اونچه که نائینی گفته است کافی نیست. هر دو رو با هم باید میگفت که ایشون نگفته. لا یکفی در این موضوع مجرد صدور طلب با عدم اقتران این طلب به ترخیص در مخالفت. چرا؟ به جهت اینکه واضح هست که مکلف وقتی مطلع بشود بدون صدور ترخیصی از قبل مولا، درست؟ من قبل متعلق به صدور، بر چی مطلع بشه؟ علا متعلق به اطلاع، مطلع بشه بر اینکه طلب مولا ناشی شده است از ملاک غیر لزومی. از خارج مثال زدم، میگه نون بخر، آن میدونم راحت حال منو میکنه، حالا خیلی لزوم نداره. ولا یعزل مولا فواته، مولا مفعول یعزیست، اذیت نمی کند مولا فواته، بفرمایید این ملاک را، بلکه اینو ملاحظه حال مولام هست. من نون نخرم، خب به اقتصاد خانواده کمک کردم دیگه، پول تو جیب مولاست پدره. اگر اینجور باشه جواب عزت طلعه بالا، اگه این مدلی باشه، لم یحکم العقل به لزوم الامتثال، فل وجوب العقلی و نتیجه، وجوب عقلی یعنی حکم عقل به وجوب، به وجوب امتثال، فرع او یعنی منوطه، متوقفه، متفرع چیه؟ مرتبه معینی در ملاک طلب، فرع مرتبه معینی در ملاک طلبه. بنویسید این مرتبه شدیده، مرتبه شدیده. این که میگه حکم عقل به وجوب متوقف است بر وجود یک مرتبه شدیده از طلب، یه خود توضیح میخواد. حکم عقل به وجوب متوقف است بر کشف مرتبه معینی، مرتبه شدیدی در طلب. تو کشف نکنه عقل حکم به وجوب نمی کنه. اما خب میشه فرمایش آقای صدر رو هم توجیه کرد. ببینید حکم عقل به وجوب منوط است به کشف، به کشف ملاک شدید طلب، به کشف ملاک شدید طلب. کشف ملاک شدید طلب هم منوط است به وجود ملاک شدید طلب. علم به هر چیزی متوقف بر همون چیزه، منوط است به وجود ملاک شدید طلب. نتیجه این می شود که حکم عقل به وجوب منوط بشه به وجود ملاک شدید طلب. عبارتشون توجیه بشه. ولا باید بگه فرع و احراز مرتبت معینت فی ملاک طلب، یه همچی چیزی باید بگه، یا کشف مرتبه فلان. و هذه المرتبه، این مرتبه لا کاشف عنها، شایدش همین عبارت بعدی ایشونه، شاید دنبال کشف میگرده میگه کاشفی نداره، چون حکم عقل چی میخواد؟ کشف میخواد، کاشف میخواد، صرف وجود و ثبوت کافی نیست. و هیچ کاشفی برای عقل از اون مرتبه معین در ملاک طلب نیست. انها میخواد مرتبه معین که میشه شدیده، مگر یه چیز، دلیل لفظی، بغلش بنویسید ماده یا صيغه امر. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، یا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فلابد من فرض اخذ این مرتبه، پس باید آقای ناینی یه جوری اخذ بکنید این مرتبه را در مدلول لفظ. اخذ در مدلول یا اخذ در موضوع له که مقتضای قول اوله، یا اخذ در مقتضای اطلاقه که چی رفقا؟ مفاد قول سومه. اخذش در مدلول لفظ، حالا مدلول وضعی یا مدلول اطلاقی، بغلش بنویسید مدلول وضعی باشه قول اول یا مدلول اطلاقی باشه. لکی یتنقه، این فعل خیلی به کار میبرن آقایون علمای ما، اما خب کسی اهل تتبع باشه، این ماده اصلا در باب تفعل نرفته، در باب انفعال نرفته. آخوند رو نگاه بکنید، مرتب میگه انقدها ینقده، انقدها ینقده. این تنقها و یتنقها باز خیلی ها میگن، وانی که هیچ کدوم از این دوتا در کتب لغوی معتبر وجود ندارد. این که یک ماده در کدام باب بره سماعیه، قیاسی نیست که شما هر جا خواستی ببریش. منتها حالا مراد از یتنقه معنای فراهم شدن، پدید آمدن، اصلاح شدن، یکی از این معانی باید بگیرید. فلابد من فرض اخذ این مرتبه در مدلول لفظ تا عقل این رو از لفظ کشف بکنه و فراهم بشود به واسطه آن، به واسطه این اخذ، موضوع الوجوب العقلی، موضوع وجوبه، یعنی حکم عقل به وجوب. وقتی اخذ در مدلول کردید، به واسطه این اخذ کشف میکنه در حقیقت عقل این مرتبه را. وقتی که کشف این مرتبه کرد، حکم میکنه به وجوب. ما اون بعد قضیه هم گفتیم که آی صد نفر بودن. از اون بعد قصه هم هست، اگر کسی آمد پی برد به چی رفقا؟ این که این ملاک امر توأم با ترخیص مولا یک ملاک وجوبیست. این ملاک امر توأم با ترخیص مولا یک ملاک شدیده. اینجاست که به ترخیص مولا به چشم یک تعارف نگاه میکنه و بس، جدی نمیگیر. و ثانیاً آقا اشکال دوم، ان لازم القول المذکور، لازمه قول مذکور، قول کی؟ نائینی. ان یبنا، این که بنا نهاده شود بر عدم وجوب. در کجا؟ در جایی که مقترن شود به امر بنویسید. مثل چی؟ اکرم کل عالمه، آمون فاعل اقترنه، همراه شود به امر آمون، آمی که دلالت بر اباحه میکنه. مثل چی بود؟ لا بأس به ترک اکرام کل احد، لا بأس به ترک اکرام کل احد. یدل علی الاباحه فی عنوان کل احد، یشمل به عمومه مورد الامر، که میشه چی؟ عالم. کل احد شامل عالم هم میشه، مورد امر عالم بود دیگه. و توضیح ذالک انه اذا بنینا علی ان اللفظ بنفسه یدل علی الوجوب، این بنفسه که میگه ام از بالوضع یا بالاطلاق، حواستون جمع باشه. اگر فرض رو بر این بگذاریم که لفظ بنفسه دال بر وجوب است، پس امر در حالتی که ما بهش اشاره کردیم، کدوم حالت؟ اونجایی که مقترن با عام باشه، با اون اوصاف، در حالت اقتران به عام. یکون این امر مخصصاً لون عامه، عامی که دلالت بر اباحه می کند. واف تفسیر، مخصص یعنی چی؟ یعنی مخرج موردش علما از عموم عام. نتیجه این میشه لا بأس به ترک اکرام کل احد الا العلماء. پس مخرجن عطف تفسیری بر مخصصنه. آقا چرا مخصصه؟ لأنه، یعنی امر، لأنه این امر اخص من العام، امر تکلیفی ما اخص از عام ترخیصی ماست. و دال الاخص به مقتزل جمع العرفی یقدم على الدال العام، تقدیم عام بر خاص خلاف ارتکاز عقلاست، بلکه باید تقدیم خاص بر عام کرد. و اما اذا بنین و علا مسلک المحقق نا، این بند اول و بند دوم، المذکور صفت مسلک، مسلک نائینی که ذکر شد در باب چی؟ دلالت عقلی امر بر وجود. پس اصلا تعارضی نیست، حتی از نوع غیر مستقر، ولو به نحو غیر مستقر بین الامر والعام، بین امر و عام ترخیصی. تا بخواد بر اساس این تعارض مقدم شود امر خاص ما به اخصیت، این بالاخصیه متعلق به چیه؟ یقدم بای سببیت، بای سببیت امر خاص مقدم بشود بر عام ترخیصی به سبب اخص بودنش. و ذالکنی عدم تعارض، لان الامر، از این جهتی که امر لا یتکفل الدلالت علی الوجوب بناء علی هذا المسلک، متکفل دلالت بر وجوب نیست، بلکه صرفا داله بر چیه؟ طلب. بل المتعین، آنچه که متعین است، بناء علی مسلک ناینی، بناء علی هذا المسلک، چی متعینه، چی لازمه، چی حتمیه؟ این که باشد عام رافع موضوع حکم عقل به وجوب، به لزوم امتثال. نه فقط تعارضی نیست که دست به دست هم میدن موضوع حکم عقل رو تشکیل میدن، امر طلبش رو میده، عامم ترخیصش رو، طلب و ترخیص میشه حکم عقل به استحباب، موضوع حکم عقل استحباب. لأن العام ترخیصون که واردون من الشاره و حکم العقل حسب ادعای نائینی حکم عقل به وجوب به لزوم معلق است بر عدم ورود ترخیص از کی؟ از مولا. ما ان بناء الفقهاء والارتقاء ز ز زو بگو بنا ز آفرین والارتكاز العرفيه على تخصيص العام في مثل ذلك، که اونجا که مقترن به امر خاص باشه، والالتزام عطف بر چیه؟ تخصیص، بنا و ارتكاز بر تخصیص و التزام به وجوب است. این على تخصیص على تنازع متعلق است به بنا و ارتکاز، هر دو با هم متعلق است، به هر دو با هم. خب دو تا اشکال رو بیان کردیم، انشاءالله جلسه آینده اشکال سوم رو بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.